بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله العظيم جل الله فرجه الشريف. آغاز هر سال برای ما این توفیق هست که بالاخره سال جدیدی رو خداوند تبارک و تعالی به ما فرصت داده که مشغول تحصیل و تدریس در این حوزه مقدس و مبارک باشیم و انشاءالله که همه ما بتوانیم امسال از این فرصتی که هست استفاده بهینه کنیم و انتهای سال که خیلی زود هم به پایان خواهد رسید انشاءالله ما توانسته باشیم بهره مناسبی از سالی که پیش رو داریم انشاءالله برده باشیم. من روایتی رو در جلسه قبل که جلسه اصول بود خوندم. قسمت اول روایت رو در واقع تو اون جلسه توضیح دادم، قسمت ذیل روایت رو گفتم، این جلسه خواهم گفت. حالا سوال بعدن. روایت از امام صادق علیه السلام هست که ان العلماء ورثه الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا. که این در جلسه قبل عرض کردم، این قسمت از روایت به نقل از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از امام صادق هم وارد شده با یک کمی تفاوت در تعبیر که علما ورثه انبیا هستند و انبیا درهم و دینار به ارث نمی گذارند، اون چه به ارث می گذارند در اینجا داره احادیث است، تو اونجا داره علم است، که حالا اینا تفاوت معنایی نداره. احادیث همون بیان علم انبیا علیه السلام، که هر دو روایت این مضمون هست که فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، که حالا همین شبیه این مضمون در اون روایت هم هست. ذیل حدیث اینجا عبارتی است که در اون روایت نبود. فانظروا علمکم هذا امن تأخذونه. حضرت می‌فرمایند شما ببینید دانشتون رو از چه کسی به دست میارید. فرمود علما ورثه انبیا هستند، وارثان انبیا عالمان هستند، اما شما وقتی میخواهید به دست بیارید علمتون رو، ببینید به کی مراجعه میکنید. بعد میفرماید فإن فینا اهل البیت فی کل خلفن عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأویل الجاهلین. حضرت میفرماید در بین ما اهل بیت، در هر خلفی، در هر طبقه ای عدولی هست، شخصیت های عادلی هستند که اینها نفی می کنند تحریف غالین، انتحال مبتلین و تأویل الجاهلین رو، که حالا عرض می کنم یعنی چه. یه بحثی که در این روایت مطرح شده، چون این روایت در جاهای مختلف مورد بحث قرار گرفته، هم در مقدمات بسیاری از کتاب‌ها به مناسبت اینکه جایگاه دانش و دانشمند رو بیان کردن این روایت رو پرداختن، هم برخی از بزرگان مثل حضرت امام قدس سره در بحث ولایت فقیه این روایت رو هم به عنوان یکی از روایات در اون بحث مطرح کردن و مورد بحث قرار دادن. یکی از بحثایی که مطرح شده اینه که فإن فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین. مقصود از این شخصیت های عادل که حضرت می فرماد در هر خلفی در بین ما اهل بیت هست چه کسی است؟ در این مورد بحث شده. بعضی گفتن مقصود از این عدول در اینجا همون امامان معصومه که حضرت میخوان بفرمان در هر طبقه ای از طبقات ما یک شخصیت معصومی وجود داره که اون شخصیت معصوم چنین کاری رو انجام میده، ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأویل الجاهلین. مؤید این تعبیر یعنی این تفسیر یه روایتی است که البته این روایت رو ما به سند معتبری نداریم، ولی در آثار علمای بزرگی از جمله شیخ مفید، از جمله محقق حلی در معتبر این روایت آمده. من اینجا به نقل از بهار الانوار این روایت رو نقل کردم که این روایت از ابو بصیر هست، از امام صادق علیه السلام، عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی اختار من الایام یوم الجمعه و من الشهور شهر رمضان و من اللیالی لیلة القدر. البته قسمت اول این روایت که ان الله اختار من الایام یوم الجمعه این در روایات صحیحه وارد شده، متعددم هست، ولی این روایت به این شکلش که عرض کردم کاملش در مصادر معتبر به سند معتبر نیامده، ولی خب در لسان بعضی از بزرگان از جمله شیخ مفید این رو از قول ابو بصیر نقل کرده ولی بدون سند. و من اللیالی لیلة القدر که خب حضرت می فرمان از بین روزها روز جمعه، از بین ماها ماه مبارک رمضان و از بین شبها شب قدر رو خدا انتخاب کرد. واختار من الناس الانبیا و رسول، از بین مردم انبیا و رسول رو انتخاب کرد. واختارنی من الرسول، از بین انبیا من رو انتخاب کرد حضرت فرمود. واختار منی علیان، از من علی ابن ابی طالب علیه السلام انتخاب کرد. واختار من علیین الحسن و الحسین، از علی ابن ابی طالب حسن و حسین رو انتخاب کرد. واختار من الحسین الاوسیاء، و از امام حسین هم اوسیاء رو انتخاب کرد. که اینها یمنعون عن التنزیل تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأول الجاهلین، که اینها هستند که اون کاری که اونجا در اون روایت مطرح شد که در کل خلف عدولیست که تحریف غالین و انتحال مبتلین و تأویل جاهلین رو جلوش رو میگیره، اینها هستن که این کار رو میکنن. بعد حضرت فرمود تاسعهم، نهمین اون اوصیا که امام زمان عجل الله فرجه شریف باشه، باطنهم ظاهرهم قائمهم و هو افضلهم، که حضرت فرمود این از همه اینها فضیلتش بیشتره، که حالا این در جای خودش بحث میشه که مقصود این نیست که فقط امام زمان عجل الله فرجه شریف حالا به لحاظ معنوی مثلا از تمام ائمه بعد از امام حسین علیه السلام برتر باشن، بلکه به لحاظ نقش و جایگاه و وظایفی که اون حضرت دارن این تعبیر هست، که بالاخره تحقق آمال انبیا و اولیا علیه السلام در دوران ظهور اون حضرت رخ خواهد داد. حالا بنابر این روایت و بنابر این تفسیر مقصود از اون فإن فینا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحریف الغالین، یعنی ائمه علیهم السلام، ائمه معصومین علیهم السلام، و اون که حضرت فرمود فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، ببینید از کی دارید میگیرید. بعد میفرماد فإن فینا اهل البيت في كل خلف عدولا، یعنی میخوان بفرمان باید از معصومین بگیرید. این معنای عبارت بنابر این تفسیر این خواهد شد. البته برخی گفتن که این تعبیر هم به نظر من قابل قبوله، که حتی اگر بگیم مقصود از این عدول اهل بیت یعنی معصومین علیهم السلام هستند، این به عنوان مصداق بارز و روشن بدون شک همینطوره، اونها هستند که در صدر اون مجموعه ای قرار میگیرند که در این روایت تعبیر از اونها شده. ولی اونهایی که در پی اهل بیت علیهم السلام هستند، یعنی عالمانی که شاگردی اهل بیت رو میکردند، اصحاب ائمه علیهم السلام و کسانی که از اونها به دست آوردن این علم رو، اونها هم به ترتیب به نوبه خودشون در حد خودشون در همین اداد قرار میگیرن. که حالا اگر این نکته رو در نظر بگیریم، یک نگاه دیگری میتونیم نسبت به این روایت داشته باشیم که در واقع رسالت علما چیست. علما که ورثه انبیا هستند، اینها وارثان انبیا هستند و دانش انبیا رو بناست حمل کنند، نقل کنند، به دست بیارن و به دیگران منتقل کنند، اینها چه مسئولیتی دارن؟ مسئولیت اونها یکیش تحریف، جلوگیری از تحریف غالینه، یعنی کسانی که از حد خارج میشن. غلو خروج از حد، اون چه که هست رو از اون چه که هست بالاتر میبرند، که حالا این هم در حوزه عقاید معنا داره، یعنی مفاهیم اعتقادی که حقه، ما از اون چه که هست اونا رو بالاتر ببریم یک مرتبه دیگری که اون دیگه میشه ناحق. مثل این که ما اسمت ائمه علیهم السلام رو قبول داریم، اینکه اونها گناه نمی کنند، خطا نمی کنند، اشتباه نمی کنند، حتی نسیان هم ندارند قبول داریم، که در جای خودش این بحث ها تبیین میشه. اما اینکه ما ائمه علیهم السلام رو از جایگاه بشری بالاتر ببریم و تعابیری به کار ببریم که اون تعابیر دیگه اونها رو از حد بشر بودن خارج کنه، و گاهی از اوقات این تعبیر رو به کار ببریم که من متاسفانه این رو شنیدم که برخی گفتند که اصلا ائمه معصومین علیهم السلام از سنخ بشر نبودند، اینها موجودات ماورایی بودند که برای اینکه مأنوس باشند با بشر، انسان ها بتوانند با اونها انس پیدا کنند، در ظاهر بشری بروز و ظهور پیدا کرده بود. این حرف باطلی است. خداوند در مورد خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید قل انما انا بشر مثلکم. چطور ما چنین حرفی بزنیم که ائمه علیهم السلام بشر نبودن، موجودات ماورایی بودن، فقط برای انس با ابناء بشر ظاهر بشری مثلا پیدا کرد. این نوع اعتقادات که متاسفانه در هر دوره‌ای به شکلی ظهور و بروز پیدا میکنه، اینها خروج از حد غلو و متاسفانه الان هم هست. حالا این قبلا توی دوستان شیعه ما در پاکستان بود، الان تو خود ایران هم متاسفانه رگه‌هاش داره پیدا میشه و این نوع بحث‌ها توسط برخی از افرادی که نادانند، مفاهیم دینی رو درست نمیدونن مطرح میشه. البته این اختصاص پیدا نمیکنه به حوزه عقاید، گاهی از اوقات قلوب در حوزه احکام هم پیدا میشه، در فروع، یعنی شارع یه چیزایی رو حرام کرده و یک چیزایی رو حلال کرده، و همونطور که فرمود حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، اونا جای خودش. و وظیفه کسی که به فقاهت بپردازه این است که حلال و حرام الهی رو اونطور که هست تشخیص بده و به دست بیاره و تبیین کنه، ولی گاهی از اوقات فراتر میره، یعنی چیزایی که حلال نیست حلال میشه یا چیزایی که حرام نیست حرام میشه، این هم خودش خروج از حده. چیزی رو که خدا حرام نکرده ما حرام بکنیم خلافه، همونطوری که چیزی که خدا حلال نکرده ما حلال کنیم خلافه. بنابراین یکی از رسالت‌های مهم حوزه این است که جلوی غلو رو بگیره، خروج از حد، اینکه افراد از مرز مفاهیم اعتقادی یا مفاهیم عملی خارج بشن، این رو جلوش رو بگیره. وظیفه انبیاست، وظیفه ائمه علیهم السلام، و این وظیفه وارثان انبیا و ائمه یعنی علماست. اگر خدایی نکرده عالمی خودش پرچمدار قلوب باشه، از مسیر ائمه علیهم السلام خارج شده. و انتحال المبتلین، یعنی اونهایی که در واقع باطلند و باطل کننده نهله درست میکنن، فرقه درست میکنن. یکی از وظائفی که ائمه علیهم السلام دارند جلوگیری از این فرقه ها و نهله های باطله، که حالا این فرقه ها و نهله های باطل اعتقادی که گاهی هم همراه میشه با یک سری آثار عملی تو حوزه فقه و شریعت، هر دوتاش این دسته ها را انداختن، فرقه ها را انداختن، که الان این خودش باب بزرگی داره و خیلی داستان مفصلی شده و یکی از خطرات جدی است برای اسلام. یکی از وظایف علما برخورد با این هاست که از مسیر درست ما خارج نشیم. اون چه که حق است اون رو باید ما دنبال کنیم. و تأویل الجاهلین، افراد نادانی که با مفاهیم دینی آشنا نیستند، قرآن رو درست نمی فهمن، روایات رو درست نمی فهمن، از پیش خودشون یه تفسیرهای به رأی عرضه می کنن، تأویل می کنن. این تأویل در اینجا غیر از اون تأویل به معنای قرآنی است که لا یعلم تأویله الا الراسخون الا الله و الراسخون فی العلم. اون نه، اون که با حقه، اون تأویل حقه. اما این تأویل یعنی تفسیرهای خلاف ظاهر، تفسیرهای به رأی، تفسیرهایی که مطابق با مبانی نیست، از مفاهیم قرآنی، از مفاهیم روایی، از مفاهیم دینی عرضه میشه، که اینا الحمدلله در زمان ما کم نیست و متاسفانه بخش کم توسط بعضی از اونهایی که مدعی علمند انجام میشه، در حالی که رسالت حوزه های علمیه، رسالت علما مقابله با این نوع افکار، با این نوع رفتارهای علمی است، برای تفسیر، برای فهم مفاهیم دینی ما باید مجموعه مفاهیم دینی رو در کنار هم با معیارهایی که در شریعت اون معیارها پذیرفته شده ارزیابی کنیم. همینجوری نمیشه فتوا داد، همینجوری نمیشه یک بحث اعتقادی رو مطرح کرد، همینطور نمیشه یک آیه قرآن رو آدم بخونه و هرچی به ذهنش میرسه تفسیر کنه. این هم شاید همین تأویل الجاهلینی که ائمه علیهم السلام در اینجا این رو به عنوان یکی از اموری که باش مقابله میکنن مطرح کردن. یه روایتیست از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمان لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبو، اگه مردم میدونستند که طلب علم چه آثاری داره، چه نتایجی داره، حالا یا به تعبیر چه ثوابی داره، لطلبو، اگه میدونستند چه خیری در علم هست دنبالش میرفتن، ولو به صفک المحج و خوز اللجج، ولو به اینکه خون دلشون رو بریزند، ولو اینکه وارد ورطه‌های هولناک بشن، یعنی به هر سختی حاضر بودن تن بدن تا علم به دست بیارن، اگر میدونستن که ارزش علم چیست. ان الله تبارک و تعالی اوها الی دانیان ان امقت عبیدی الی الجاهل المستخف به حق اهل العلم، مبغوظترین بندگان من، تعبیر حضرت این است که به دانیال نبی خطاب شد که خدا فرمود مبغوظترین بندگان من جاهلی است که اهل علم رو تحقیر میکنه. عطار کل الاقتداء بهم، اقتدا به اونا نمیکنه، دنبال اونا نمیره، تقلید از اونها نمیکنه. تقلید به معنای همین اقتدائه، به معنای پیرویه. این تقلیدی که در فارسی ما به کار میبریم و یه معنای منفی هم داره که گفت خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، اون تقلید باطل غیر از این تقلیده. این تقلید یعنی مراجعه به عالم، پیروی از عالم در مسائل تخصصی. و طبق این روایت خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید مبغوظترین بندگان من کسی است که جاهل جایگاه اهل علم رو تحقیر میکنه و اقتداء به اونها نمیکنه، تبعیت از اهل علم نمیکنه، از پیش خودش هم جوری یه چیزی میگه عمل میکنه، با یه توهماتی زندگی میکنه. و ان احب عبیدی الی التقی و طالب الثواب الجزیل، محبوب ترین بندگان در نزد من اون شخص با تقوایی است که در جستجوی ثواب ارزشمند، اللازم للعلماء، ملازم علماست، با اونا همراهی میکنه، اتابع للحلماء، با افراد حلیم که خیشتن دارند، کنترل نفسشون رو دارند، تبعیت از اونها میکنه، القابل عن الحکما، از افراد حکیم، یعنی اونهایی که با استواری دانشی دارند و اظهار نظر میکنن. حکیم در اینجا به معنای فیلسوف نیست، تعبیر حکمت که در قرآن هم آمده به معنای فلسفه نیست، به معنای دانش مستحکمه. حالا فلسفه یک مصداقش میتونه باشه، فلسفه درست. حکما یعنی کسانی که از روی حکمت و استواری و استحکام اظهار نظر میکنند و عمل میکنند. اما کسی که آموزش میده به مردم، من علم خیرن، این روایت از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمان من علم خیرن فله مثل اجر من عمل بهی، کسی که یک چیز درست و خوبی رو یاد میده، هر کی عمل میکنه به او، او اجر میبره. قلت فان علمه غیره یجری ذلک له، ابو بصیر سوال میکنه اگر غیرش رو یاد بده باز همین براش هست؟ حضرت فرمان ان علمه الناس کلهم جراله، یعنی اگه باز اونام یاد بدن به دیگران باز برای این ثوابه. قلت فان مات، اگه مرد چی؟ قال و ان مات، یعنی بعد از مرگش هم این همچنان ادامه داره. بنابراین کاری که علما دارن میکنن اگر درست انجام بدن، به وظیفه‌شون عمل کنن، یک صدقه جاریه است به تعبیری، دائم دیگرانی که عمل میکنن اینها ثواب میبرن، نسلهای بعدی که دانش اینها به اونها منتقل میشه باز اینها ثواب میبرن و همینطور. و امروز اگر ما کار خیری انجام میدیم و ثوابی داره، شیخ طوسی رضوان الله علیه در اون ثواب شریکه، سید مرتضی رضوان الله علیه در اون ثواب شریکه، علامه هلی رضوان الله علیه در اون ثواب شریکه، چون بالاخره ما از اینها گرفتیم، اینها بودند که این دانش رو منتقل کردن و به ما رسیده. و انشالله ما هم یکی از کسانی باشیم تو این سلسله که بتوانیم این دانشی رو که از اونها به دست ما رسیده به نسل‌های بعدمون منتقل کنیم. من در بحث اصول اشاره کردم، اینجا وارد اون بحث به تفصیل نمیشم، فقط گذرا این نکته رو عرض کنم. اون چه که در حوزه وجود داره میراثی است که در بستر فرهنگ اسلامی، در بستر مفاهیم خاص مکتب اهل بیت علیهم السلام شکل گرفته. بنیانگذار حوزه علمیه خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد ائمه علیهم السلام ادامه دهندگان راه اون بزرگوار بودن، بعد اصحابشون و بعد شاگردان اونها و همینطور نسل به نسل تا به امروز. بنابراین ما میراث بسیار گرانقدری به دستمون رسیده، قدرشو بدانیم. امروز حوزه علمیه قم بزرگترین حوزه شیعی در جهان، بلکه بزرگترین حوزه اسلامی در جهان، بلکه بزرگترین حوزه دینی در جهانه. و این که عرض میکنم نه به بزرگ نمایی و تعصب، بلکه از سر اطلاع عرض میکنم. امروز اگر ما توفیق داریم در حوزه علمیه قم هستیم، نعمت بسیار بسیار ویژه‌ای است به ما ارزانی شده. قدر این نعمت رو باید دانست و دانستنش به اینه که از این حوزه استفاده کنیم. طلبه‌ای که تو این حوزه است و درس نمیخونه، طلبه‌ای که تو این حوزه درس میاد و اونطوری که باید درس نمیخونه، این شاکر نعمت نیست، این کفران نعمته. شکر نعمت به این است که ما سعی کنیم از این امکانات به بهترین وجه استفاده کنیم. لئن شکرتم لأزیدنکم، قطعا آثارش رو خواهیم دید. سنت هایی در حوزه وجود داشته، من درس اصول اشاره کردم. متاسفانه این سنت ها کم کم داره کم رنگ میشه، بعضیاش از بین رفته، بعضی دیگه هم کم کم در حال از بین رفتنه. اینا رو باید احیا کنیم. اینو اول درس عرض میکنم به خاطر اینکه من همیشه نگرانم. ما وقتی وارد درس میشیم، رفقای بحث ما میدونن مطلب غیر درس نمیگیم، ولی بعضی وقتا من احساس میکنم که ما فقط درس میدیم و غافل میشیم از اینکه این درس ها چجوری باید خونده بشه، چجوری باید ازش استفاده بشه. ما فکر میکنیم دیگه بالاخره دوستان میدونن، و بعد یه مدت زمانی میگذره و متوجه میشیم که متاسفانه اونطوری که باید استفاده نمیشه. مباحثه یه تشریفات نیست. اینو جلسه اصول الان ساعت قبل عرض کردم، سعی کنید واقعا مباحثه رو بهش اهتمام داشته باشید. درس خارج با درس سطح فرق میکنه. درس سطح شما یه کتابیست، یه محدوده خاصیست، اون کتاب قرار توضیح داده بشه، خب روش خودشو داره، کار خودش. درس خارج هر درسی که شما میرید یه شکله، هر استادی یه سبک و سلیقه ای داره، هر استادی برای خودش یه روشی داره. و دروس خارج به عدد انفاس خلائق، اینا سبک و سیاق و مرتبهش با هم خیلی فرق داره. اگه مثلا 100 تا درس خارج تو حوزه هست، این معناش این نیست که این 100 تا درس همه یه جوره. از درسی که از سطح پایین تره تو خارج پیدا میشه تا درس های خیلی خیلی پیشرفته. اینکه طلبه کدام یکی از اینها رو انتخاب بکنه و کدام رو بره، بستگی داره به اینکه قبلا چجوری درس خونده. یک، چقدر خودش رو قبلا آماده کرده. نمیشه کسی که برای مسابقات شهرستان خودش هم خودش آماده نکرده تو مسابقات المپیک شرکت کنه، که نمیتونه بیاد اونجا با اونایی که اونجا میخوان مسابقه بدن خودشون مقایسه کنه، که آمادگیشو نداره. دو، چقدر حاضر سرمایه گذاری کنه. حالا یه کسی ممکنه آمادگی قبلیش ضعیفه، ولی حاضر الان خیلی زحمت بکشه خودشو بالحال برسونه به اینهایی که بالاتر هستن. اگر نتونه کسی این کار رو بکنه، یه درس شرکت کنه، ممکنه اون درس هم براش هیچ فایده ای نداشته باشه، چون این نمیتونه با اون درس همراهی کنه. یکی از معیارهایی که شما میتونید و یکی از روشهایی که در واقع میتونید خودتون رو به یه درس برسونید یا ارزیابی کنید که چقدر درس برای شما مفیده، اینه که شما مباحثه کنید و پیش مطالعه کنید. قبلش مطالعه کنید ببینید خودتون به تنهایی چقدر از درس رو به دست میارید. بعد سر درس شرکت کنید. حالا خواهم گفت چطور یادداشت کنید، بعد مباحثه کنید. ببینید حالا تو این مسیر پیش مطالعه، حضور در درس، مطالعه و مباحثه، چه مقدار تونستید خودتون رو برسونید به درس. البته اگر روز اول نتونستید کامل برسید، نگران نشید، سعی کنید روز دوم، سوم، پنجم، دهم، صدم، اگه دیدید داره کم کم منحنی به سمت بالا میره، بدونید شما دارید مسیر درستی رو میرید. اگه قبلا پیش مطالعه میکردی 15% متوجه میشدی، الان 25%، این خوبه. اگه قبلا سر درس شرکت میکردید 20% مطالب متوجه میشدید، الان 40%، خوبه. اگه قبلا مطالعه میکردید 50% به دستتون میامد، الان 70%، خوبه. همینطور. و این یه مجموعه است که با هم اثر میده. یک تکش رو انتخاب بکنی فقط، یعنی پیش مطالعه نکنی، سر درس حضور مرتب نداشته باشی، مباحثه نکنی، مطالعه نکنی، بخوای به نتیجه برسی با حضور گاهی از اوقات که بیکار میشیم بیایم سر درس، خب نتیجه نمیگیری.
نتیجه
یعنی اجتهاد. نه ببینید اون یه بحث دیگه است.
انگیزه مادی داره که آقا بیجای کار برسیم، یه انگیزه مادیش دارم
اون لحظه
شد. انگیزه مادی میشه که تدریس بیاد شدی کسی مدت بیست میشه. چی
اومد؟ بله. نه این یه بحث دیگه است. ببینید این یه بحث دیگه است که هدف گذاری در دروس مختلف چیست؟ هدف درس خارج تربیت مجتهد. اگه کسی آمده، ببینید این مثل این میمونه، یه کسی 10 سال بره مثلا کلاس فیزیک شرکت کنه، بگه آقا از من میپرسن ماهی سفید چند تا مثلا استخون داره، من نمیتونم جواب بدم. این همه سال من فیزیک خوندم، چرا نمیتونم جواب بدم راجب ماهی سفید که چند تا استخون داره؟ آقا توی فیزیک راجب ماهی سفید که چند تا استخون داره صحبت نمی کنن که. اون باید بری جانورشناسی بخونی. این که کسی درس فقه خارج فقه شرکت کنه، بعد بره اونجا بگه آقا مثلا اون از من میپرسه که مثلا امام صادق علیه السلام چند تا فرزند داشت، من نمیدونم، من این همه درس خارج خوندم نمیدونم امام صادق. خب این چه ربطی داره تو درس خارج فقه؟ ما راجع به فرزندان امام صادق میخوایم صحبت کنیم، چند تا فرزند داشت میخوایم صحبت کنیم. 20 سالم درس خارج شرکت کنی، این توش نیست. اگه تو درس خارج فقه کسی راجع به تعداد فرزندان امام صادق صحبت کنه، این اشتباهه، جاش اینجا نیست. از هر درسی باید توقع آثار اون درس رو داشت. در این که من میگم مالی درس خودم دارم میگم، اون بحث دیگه است. حالا چرا حوزه برای همه نیازهایی که روحانیت باید اون نیازها رو برطرف کنه برنامه ریزی نکرده؟ اون یه بحث دیگه است. اما الان اگر درس خارج فقه شرکت میکنیم، هدف درس خارج فقه مجتهد شدن در فقه، هدف درس خارج اصول مجتهد شدن در فقه، البته چون اصول خودش ابزار باز فقه. حالا چرا حوزه محدود شده به این هدف؟ اون باز بماند، من اون رو الان نمیخوام جواب بدم. ولی اونی که من میخوام عرض کنم اینه که شما اگر میخواید به هدفی که این درس داره برسید، باید خودتون فعالیت کنید. چون من اون جلسه اصول عرض کردم، دوستانی دوره قبل اصول ما بودن، ما امسال میخوایم دوره جدید شروع کنیم. من اول دوره بهشون گفتم امیدوارم انشالله آخر دوره تعداد قابل ملاحظه از شما لااقل مجتهد بشید. این معناش این نبود که مثلا صرف این که شما بیایید سر این درس مجتهد میشید، نه، یعنی خودتون تلاش کنید، پیگیری کنید تا برسید. اجتهاد خیلی کار مشکلی است. حالا بعضیا میگن این همه مجتهد چه نیازی داریم؟ حالا من نمیخوام وارد اون وادی بشیم. گر حکم کنن که مست گیرن، در شهر هر آنچه هست گیرن. چقدر مجتهد هست اصلا؟ چند تا مجتهد در طول تاریخ بوده؟ این حالا خیلی بحثش جدیه. مجتهد شدن اینجوری انقدر آسون نیست، فکر نکن زیاده. کل تاریخ چند تا مجتهد داشتیم؟ یعنی کسانی که واقعا نظر بدن، نظر جدید بدن و اون نظر مبتنی بر مبانی متقن و قابل دفاع باشه، خیلی کمیابه. اما هدف این درس اینه، حالا چقدر به این هدف کسی برسد اون بحث دیگری، اما اگر کسی میخواد برسه باید این مراحل رو همه رو با هم داشته باشه. من تو کتاب میقات سبز اینا رو توضیح دادم. یه سوالی در اصول دوستان کردن، من حالا اینجا اشاره میکنم اگر یادم موند فردا اصولم بگم، راجع به تقریر کتبی که دوستان سوال میکردن. ببینید وقتی شما مطالعه کرده باشید قبلش، پیش مطالعه لااقل، عرض کردم ما که پیش مباحثه میکردیم، ولی شما لااقل پیش مطالعه کنید، میدونید که بالاخره بحثی که داره میشه چیه، دیگران چه گفتن، اون موقع است که میتونید مطالب استاد رو طوری یادداشت کنید که در عین حال که همه مطالب او رو یادداشت میکنید همه عباراتش رو لازم نیست بنویسید. لازم نیست اینجا من هر چی میگم شما عیناً بنویسی، شما باید بتونی بفهمید چه چیزو باید نوشت، چه چیزی نیاز به نوشتن نداره. این وقتی در شما تم امکانش پیدا میشه که شما پیش مطالعه کرده باشی. البته عرض کردم این تمرین میخواد، یه روزه نیست، نه اینکه فکر کن روز اول میشه این کارو کرد، نه، این تمرین میخواد. ولی وقتی تمرین کنید میشه. من از دوره‌ای که رسائل میخوندم تقریر کردن و تمرین کردم. وقتی درس خارج میرفتم یادداشت میکردم، الان همه درس‌های خارجی که رفتم و نوشتهشو دارم، بسیار مختصر مینوشتم. یه بار یکی از این رفقای درس ما که طلبه الان معروفی هم هست، یکی از فضلاست، به من گفت فلانی من درس قبلو نبودم، شما یادداشتاتو میشه به من بدی؟ من دادم بهشون. بعد ایشون وقتی گرفت به من برگردون گفت خیلی عجیب بود این یادداشتا. گفتم چطور؟ گفت خیلی خلاصه بود نسبت به یه جلسه درس استاد، اصلا خیلی کم بود، اما همه مطلب رو من فهمیدم. گفتم آره من همه مطلب رو می نویسم ولی انتخاب میکنم. نوشتن اینجوری نیست که هر چی استاد میگه شما بنویسی، شما باید بتونی انتخاب کنی. فوش انتخاب وقتیه که شما پیش مطالعه کرده باشی، باید آمادگیشو داشته باشی و بعد جا بذاری برای اینکه خودت اظهار نظر کنی. درس خارج فقط این نیست که اینجا شما بیایید نظر بنده رو مثلا گوش بدید یاد بگیرید، اب نداره، خوبه، یا حالا بنده نظر چند نفر از علما رو میگم اونا رو یاد بگیرید، اینا هم خوبه، اب نداره، ولی از همه مهمتر اینه که خودتون بتونید نظر بدید. البته نظر دادن که آسونه، همینجوری چشم بسته بگن آقا نماز صبح چند رکعت؟ 16 رکعت، میشه گفت. ولی نظری که بشه دفاع کرد مبتنی بر مبنا باشه اونه مهمه. نظر که الحمدلله تو ایران سبک ما اینه که راجع به همه چیز همینجوری نظر میدیم دیگه، دینم که دیگه از همه چی آسونتره، همه نظر میدن، تنها چیزی که تخصص اصلا نمیخواد دینه. اگرم به خصوص مسئول بشی، چون مسئول شدی دیگه صاحب نظر همه چیز از جمله دین به خصوص که دیگه ساده ترین موضوع هستی، اون دیگه اصلا علما نمیخواد که، خودمون هست. اما اگر بخوای نظر بدی، نظر مبتنی بر دانش، اون زحمت میخواد. و اون چیزی که بالاخره خودمون رو باید آماده کنیم انشالله فردا که انشالله وارد کتاب الحج میشیم، البته من سال گذشته آخر سال گفتم به دوستان ما امسال از اول کتاب الحج شروع میکنیم انشالله اگر خدا بخواد. چهارشنبه ها اون درسی که سال گذشته داشتیم که انتهای بحث حدود بود، حضرت امام رضوان الله علیه وارد بحث اهل ذمه شدن، ما همون بحث رو وارد شدیم، اون رو چهارشنبه ها ادامه میدیم. اما شنبه تا سه شنبه هم فقه از اوله که به اصطلاح حج، هم اصول از اوله که دوره سومه، و انشالله حالا جلسه آینده من توضیح میدم که روش بحث ما تو فقه به شکل کلی چه شکلیست، که حالا دوستانی که جدید هستن با کلیات روش ما آشنا بشن. البته من بارها اینو گفتم در حوزه سبک ما از ابتدا این بوده که روش شناسی در متن و در قالب محتوا عرضه میشه، یا در واقع روش کار تو خود شکل کار خودشو نشون میده، ولی من کلیات روش رو فردا انشالله توضیح میدم که انشالله دوستان بتوانند مطالعاتشون رو، مباحثاتشون رو بر اون اساس هماهنگ کنن. من یه قولی به دوستان اصول دادم، البته اینجا هم این رو عرض میکنم، البته دوستان خودشون باید مشارکت کنن، ما انشالله بنا داریم با یک شکلی امسال یک کمی کمک کنیم به دوستان در احیاء برخی از این سنت‌های خوزوی تا انشالله بتونیم نتایج بهتری بگیریم. حالا این چه شکلی خواهد بود انشالله باز اون رو هم فردا توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.